أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. بحثمون در رابطه با اعمال سگانه ای بود که در روز عید قربان در منا بر حجاج واجبه. اولین عمل عرض کردیم رمی جمره عقبه. در رابطه با خود منا و جمره عقبه توضیحاتی رو دیروز ارائه کردیم. امروز میخواییم وارد بشیم در اصل این حکم، در واقع اون چه که در متن تحریر الوسیله حضرت امام راحل اومده بود. دو تا مطلب بود، یکی اصل حکم رمی جمره عقبه که امروز میخواییم این رو بگیم، وجوب رمی جمره عقبه در روز عید. این حکم رو میخواییم استفاده بکنیم. روش رو دوستان از سالهای قبل تو ذهنشون هست. ما در استفاده حکم ابتدا به سراغ به اقوال علما میریم تا ببینیم پیشینیان در این رابطه چی گفتن. بعد از آشنایی با اقوال علما، نه اینکه بخواد تقلید اونها رو بکنیم، برای اینه که با اقوال آشنا بشیم. بعد وقتی به مستندات رجوع میکنیم بدونیم که مستندات چی بوده، اونا چجوری استفاده کردن، ما چجوری استفاده میکنیم. بعد از آشنایی با اقوال علما به مستندات موجود، یعنی آیات و روایاتی که این حکم از اونها قابل استفاده است، رجوع میکنیم، استفاده میکنیم از آیات و روایات. الان اگر به سراغ اقوال بریم، چون مسئله خیلی مسئله اختلافی نیست، نمیخوایم خیلی اینجا معطل کنیم دوستان رو، دو نمونه رو، یکی گفتار مرحوم علامه در تذکره و دیگری گفتار مرحوم علامه در منتها رو میاریم. نتیجه این خواهد شد که آنچه از فرمایشات علما استفاده میشه اینه که این حکم جای اختلاف نیست، اونم نه فقط در بین شیعه، اصلا در بین همه مسلمان ها. پس حکم به وجوب رمی جمره عقبه در روز عید مورد اتفاق همه مسلمینه و مخالفی در این رابطه وجود نداره. لذا من دو تا عبارت کوتاه رو عرض کردم از مرحوم علامه از تذکره و منتها براتون میخونم، ببینید چقدر روشنه. ایشون فهمید که این رمی جمره واجبه، بعد هم تعلیلش هم در پی میاره، میگه برای اینکه خود پیامبر در حجة الوداع رمی جمره را انجام دادن، بعد هم فرمودن که خذوا عنی مناسککم. اما عبارتشون اینه، عبارت تذکره، در تذکره جلد 8 صفحه 214 مرحوم علامه عبارتشون لا نعلم خلافا فی وجوب رمی جمرت العقبه. پس ما اختلافی در اینجا نمیبینیم، کسی بیاد ساز مخالف بزنه، حرف مخالف بزنه. لا نعلم خلافا فی وجوب رمی جمرت العقبه، اختلافی نیست. وجه این که اختلافی نیست تعلیل میکنه، لأن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم رماها، برای اینکه خود پیامبر رمی جمره عقبه رو انجام دادند و قال و فرمودند خذوا عنی مناسککم، مناسکتون رو از من بگیری. خب خود پیغمبر رمی جمره کردند و فرمودند مناسک رو از من عکس کنید. لذا همه فرق مسلمین وقتی مواجه با عمل پیغمبرن که پیغمبر خودش این کار رو انجام داده، دیگه جای اختلاف نیست. مثل همین عبارت رو در منتها داره مرحوم علامه در جلد 11 صفحه 113 کتاب منتها می‌فرمایند ان رمی هذه الجمره یوم النحر واجب، اونی که ما میخواییم رمی جمره عقبه در روز قربان واجبه. و در ادامه دقیقا همون تعلیل رو آورده که در تذکره فرموده که لأن رسول الله رماها، برای اینکه پیامبر خودشون رمی جمره عقبه کردن، سنگ ریزه ها رو به این جمره زدند و قال خذوا عنی مناسککم و فرمودند اعمال عبادی واجب خودتون رو، مناسکتون رو از من اخذ بکنید، اونگونه عمل کنید که من عمل میکنم. نه در حجة الوداع بارها و بارها پیامبر اینا رو جمع میکرد، میگفتش که حواستون باشه هر جوری که من عمل میکنم عمل کنید، هر کاری رو که من انجام میدم انجام بدید و هر چیزی رو که من ترک میکنم شما هم ترک کنید. لذا در جلد 8 وسائل سالهای قبل مفصل این روایاتی رو که کیفیت حج پیامبر در حجة الوداع که جنبه آموزشی هم داشت خوندی. ایشون این قسمت شو آورده که بله پیغمبر رمی جمره عقبه رو در روز عید انجام دادن. خب پس دیگه بیشتر از این معطلتون نمی کنیم، ولی شما هر کدوم از کتابهای علمای پیشین رو ببینید از جمله واجباتی که برای حج ذکر میکنند همین رمی جمره عقبه در روز عید قربانه. اما بریم سراغ روایات. البته در آیات قرآن در رابطه با رمی جمره عقبه چیزی وارد نشده، لذا میریم سراغ روایات. روایات توجه کنی یکی دوتا نیست، روایات فراوانی در رابطه با وجوب رمی جمره عقبه در روز عید قربان وارد شده. با اجازه دوستان من بعضی از اونها اشاره میکنم. اولین روایت روایتی است به نام صحیحه معاویه ابن عمار. این صحیحه در جلد 10 کتاب شریف وسائل الشیعه باب 3 از ابواب رمی جمره عقبه، این باب 3 همین یه روایت رو هم داره، من تا حالا آدرس میدم معمولا میگن روایت اول، نیازی هم نیست چون در باب 3 همین یک روایت، بیش از یک روایت نیست. تبرکم و تیمونن چون حالا اولین روایتیه که در سال تحصیلی وارد میشیم سندش رو توجه کنید. مرحوم شیخ حر عاملی در کتاب وسائل این رو از مرحوم کلینی نقل میکنه از فروع کافی، لذا فهمید که محمد ابن یعقوب، خب این دیگه روشنه برای دوستان، یعنی از کلینی دارم نقل میکنم، محمد ابن یعقوب ان علی ابن ابراهیم، علی ابن ابراهیم قمی، همون که صاحب تفسیره و اصلا وجود افراد در کتاب ایشون خودش به عنوان یه توثیق عامه، خودش که از شخصیت‌های بسیار وارسته و برجسته و مورد تأیید و ثقه است، از ثقات شیعه است. پس تا اینجا مشکلی نیست. او داره نقل میکنن ابیه، از پدر خودش، که پدرش باشه ابراهیم ابن هاشم، علی ابن ابراهیم، پدرش میشه ابراهیم ابن هاشم. دوستان میدونن ابراهیم ابن هاشم توثیق خاصی نداره، اما همین که در کتاب فرزندش اومده توثیق عام رو داره، پس او هم ثقه است. ابراهیم ابن هاشم نقل میکنه ان ابن ابی عمیر، ابن ابی عمیری که باز از شخصیت های بسیار مورد وثوق و اطمینان اعتماد به او به اندازه ایست که حتی مرسلاتش هم حکم مسندات رو داره، ابن ابی عمیر. پس از این ناحیه هم سند خیلی خوب. او داره نقل میکنه ان معاویه ابن عمارن، معاویه ابن عمار هم از اصحاب خاص امام صادق، در کتب رجالی خیلی از او تمجید شده، کان وجهن فی اصحابنا ثقتن مقدمن کبیر الشان عظیم المحل، و کسی است که دارای کتاب‌هایی است که دیگران از کتاب‌های او نقل حدیث می‌کنند. با این توصیفی که عرض شد معلومه سند کاملا صحیح است. لذا گفتیم صحیحه معاویه ابن عمار از امام صادق علیه السلام، ان ابی عبدالله از امام صادق. روایت رو توجه کنید، بخش اول روایت مورد نظر ما، میخواییم از اون بخش اول روایت استفاده کنیم. ادامه یه روایت تبرکن میخونیم، اونتا به درد عملمون میخوره انشاءالله، رفتیم اونجا اون کارها رو انجام بدیم. امام فرمودن خود خسل جمار، اون سنگریزه هایی که برای انداختن جمع کردی خود اینا رو که بردار، سمعت الجمرت القصفا، سپس بیا به سراغ جمره عقبه. دیروز عرض کردم اسمای مختلفی داره جمره عقبه، جمره عقبا گفتن، عقبه گفتن، قصفا گفتن، عظما گفتن، همون شیطون بزرگه به اصطلاح در زبان عوام. قبلا حالا دیگه از این بعد بعد شکلش رو باید دید. این جمرات به صورت ستون بود و مراعات هم شده بود، یکی یه ذره نازکتر بود، یکی متوسط بود، این جمره عقبه یه ذره ضخیمتر بود. الان که دیگه هر کدوم رو به دیوار 34 متریش کردن، دیگه حالت ستون نداره. الان چند سالی است تغییر اینجوری در اونجا انجام شده. حالا امام فرمود خود حسل جمار، تنگریزه هایی که برای جمره آوردی بردار، ثم ات الجمره القصفا، بیا به سوی جمره قصفا، یعنی همون جمره عقبه، التی عند العقبه، اون جمره قصفایی که در اون عقبه است، در اون گردنه است، چون گفتم در صدر اسلام این بخش پایانی منا که جمره عقبه در اونجاست به صورت گردنه ای بوده، یه تنگ راهی بوده. دیروز عرض کردم اینو. بعد امام فرمود فرنه ها من قبل وجهه ها، پس این جمره رو بهش تنگ بزن، رمی کن بهش، من قبل وجهه ها، طرف صورتش. این من قبل وجه در مقابل من اعلاست، دقت کنید اینو فقط اجمالا توضیح بدم چون زیاد باش برخورد خواهیم داشت. پس دیروز عرض کردم دیگه این اگر سرزمین منا باشه 3.5 کیلومتر در 500 متر، از بعد از وادی محصر شروع میشه میاد تا مثلا مکه. جمره عقبه در حد منا قرار گرفته دیگه، آخر مناست که ازش رد بشید دیگه از منا خارج شدید. اینجا عملی رو که میخواید انجام بدید میگه رو به جمره و پشت به مکه یا همون قبله به استید و این کار رو انجام بدید، نه اینکه رو به مکه باشید یا جهات دیگر. پس فقط در روز عید قربان توجه کنید، از مرحوم ابن ادریس جمله ای ذکر شده و اونه که همه اعمال از جمله وقوفین مستحب است رو به قبله انجام بگیره. یعنی شما در وقوف در عرفات و در وقوف در مشعر هم مستحبه که رو به قبله باشید. تنها یک مورد استثناست و اون همین است که الان داریم میگیم، جز در رمی جمره عقبه، اونم جمره عقبه، حالا اول بحث دیگه خواهیم رسید، در روز 11 هم رمی میشه، در روز 12 هم رمی میشه، اون روز 11 و 12 رو کاری نداریم، فقط در روز 10 این استحباب وارد شده، حالا اونا رو بعد بحث خواهیم کرد. پس جز در رمی جمره عقبه در روز عید قربان، همون روز 10، اینجا مستحبه که رمی پشت به قبله و رو به جمره باشه، نه به صورت اعلاها. پس امام هم می‌فرمایند فرمها من قبل وجهها ولا ترمها من اعلاها. پس وقتی در روز 10 اومدی برای جمره عقبه، سنگریزه ها آماده است و میخوای رمی کنی، فرمها به او سنگ رو بزن، من وجهها یعنی اونجایی که رو به جمره هستی و پشت به کعبه، لا من اعلاها، نه از جهات دیگر که اعلا باشه. اون وقت اولا این طرف اون طرف که در زمان ائمه اصلا میگم بالاتر بود، اگر میخواست بزنه باید میرفت بالاتر، شاید تعبیر هم به این خاطر باشه چون حالت گردنه بوده. پس وقتی میخواید رمی بکنید در روز 10 از روبرو، یعنی روبروی او که قرار میگیرید یه جوری باشه که پشت به کعبه باشه، پشت به قبله باشه. بله الان نه، الان عرض کردم یه دیواریه اینجا 17 متر دیوار اینجوری و کسی هم نمیگه اینجا بیاید وایستید به این بزنید، چون آیون شیعه میگن این وسط ها رو بزنید، میگن شما 16 تا از این بند هایی که هست هرکنون حدود 1 متره بشمارید، چه از اون طرف چه از این طرف، بیایید به این 17. این الان مسئله است. شما حساب کنید، فرض کنید این دیوار 11 متره دیگه، تقریبا این دیوار مدرس 11 متره، 6 متر هم برید اون ورتر، بعد میدون اونجا رو میزنید، چون همون اندازه هم از اون ور ادامه دادن به جای یه ستونی که تقریبا 1 متر خوده ای بود هر کدوم از 4 بچهش، الان یه دیواریه، این دیوار رو هم اینجوری نیست که بگن از اون گوشه یا از این گوشهش بزنید، میگن بیایید این وسط رو بزنید که مطمئن باشید ثمره سابقه بوده مثلا. نه دیگه الان نمیتونید، الان شما دیگه نمیتونید بگید پشت به کعبه، پشت به کعبه باشید باید بیایید اینجا، این منتهای دیوار میشه، پهلوی دیوار، از کنار بزنید به دیوار. کسی این رو منتها این مال اون وقتی است که حالا یا جمره باشه، یعنی زمینی باشه، بگن آقا اینجا محل جمره است، سنگ رو بندازید تو اینجا، یا به صورت ستون باشه، چهار تا صفحه داشته باشه. ولی الان عرض کردم این چند سال اخیر، چهار پنج سالیه یه این حالت از بین رفته اصلا. خب الان کل این روایت رو داشتم میخوندم. پس امام میفهمد که بعد از این که سنگریزه ها رو برداشتی به سراغ جمره عقبه رفتی، جمره قصبایی که در عقبه پیش عقبه هست، ترمه ها من قبل بچه ها ولا ترمه ها من اعلاها، بعد یه سری دعاهای مستحبی رو میگه، من فقط از باب تبرکش میخونم براتون. امام فهمد که به تقولو والحصافی یدک، وقتی که سنگ ریزه در دستته همچین دعایی بکن، بگو اللهم ها اولای سیاتی، خدایا اینا سنگ ریزه های منه، فحسهن لی ورفعهن فی عملی، اینا رو به حساب من بنویس که من مثلا 7 سنگ در راه تو به شیطان زدم و اونها رو در عمل من بالا ببر. ثم ترمی فتقول، بعد هم شروع میکنی به رمی کردن و تقول و مع کل حساتن، هر کدوم رو که میزنی بگو الله اکبر، اللهم مدحر عن الشیطان، اللهم تصدیقا به کتابک و علا سنت نبیک، اللهم اجعله مبحجا مبرورا و عملا مقبولا و سعجا مشکورا و ذنبا مغفورا. این دعا رو هم در هر کدوم از سنگ ها اگر فرصتی به اتدند، اگر تونستی بخون، که البته الان تقریبا غیر ممکنه، شما یه فرصتی پیدا بکنید برید نزدیکتر این 7 سنگ رو 1 2 3 4 7 بزنی و برگردید. حالا واسه هر کدوم این دعاها رو، یعنی خیلی ها ممکنه خود آدم رو با ابلیس اشتباه بگیرن و سنگ بزنن. ولی یکون فی ما بینک و بین الجمرت قدر عشرت ازرائین، فاصله بین شما و جمره هم حدود 10 ذراع، نزدیک 5 متر، او 15 ذراع یا 15 ذراع، یعنی 7.5 متر، یعنی همچه فاصله ای. فاذا اتیت رحلک، وقتی که تمام شد اومدی به چادرت در منا و رجعت من الرم، برگشتی از رم، فقل اللهم بک و ثقت و علیک توکلت فنعم الرم و نعم المولا و نعم النصیر. خب این روایت کاری به این قسمتش ندارن، همون اولش مورد بحث ماست. پس امام فهمید که خذ حس الجمار ثم ات الجمره القصف التي عند العقبه فرمها، خذ فرمها، از صيغه امر استفاده کرده. شما هم که اصولی هستید، این صيغه امر ظهور در وجوب داره. پس این روایت دلالت میکند بر وجوب رمی جمره عقبه در روزه قربان. این اولین روایت و توضیح هم دادمون ترمه ها من قبل بجه ها رو. دومین حدیثی که اینجا میشه ازش استفاده کرد، روایت عبدالله ابن سنان از امام صادقه. این روایت در مورد کسانی است که شبانه رمی جمره می کنه. اما ما هدفمون اینه که اصل وجوب رو از این روایت استفاده کنیم. سند روایت رو ببینید، این روایت باز در جلد 10 از کتاب وسائل، این دفعه باب 14 از ابواب رمی جمره عقبه. در باب 14 آخرین روایت، 7 روایت، 7 روایت در این باب اومده، 7 روایت به درد ما میخوره. سند رو ببینید، محمد بن علی بن الحسین، مرحوم صدوق، یعنی مرحوم شیخ الرعاملی در کتاب وسائل داره از من لا یحذر صدوق نقل میکنه این رو. به اسنادی ان وهب ابن حفص، وهب ابن حفص توصیف خاصی در موردش وارد نشده، لذا جرأت نکردیم در مورد این روایت بگیم موثقه است یا صحیح است. گفتیم روایت، اسمشو گفتیم روایت به خاطر همین وهب ابن حفص. وهب ابن حفص اما روایت میکنه از شخصیت جلیل القدری ان ابی بصیرین، ولی خب همین وجود وهب ابن حفص باعث شد که ما اعتبار سندی روایت رو تنزل دادیم. والله اگر خود صدوق از ابن سنان نقل می کرد ما این مشکل رو نداشتیم، چون مرسلات صدوق در حکم صحیح هست، تا اعتماد نکنه به صورت مرسل از کسی نقل نمی کنه، از افراد یعنی از خود امام. ولی این واسطه رو آورده، این واسطه رو خودتون ببینید. ما وقتی دیدیم ابی بصیر که ما دو نفر به نام ابی بصیر معروفن در بین روایات، که اینجا معروف همون یحیی بن قاسمه، ای خاصی در کتب رجالی یحیی بن قاسم که معروف به ابی بصیر هست. خب اولا توصیف خاص داره، گفتن ثقه، همین یحیی بن قاسم از اصحاب اجماع، در کتب رجالی در بحث رجال کندی اجمعت الاصابت و علا تصیح من صح عن جماعت، که علمای ما اجماع دارن بر این که اگر از بعضی از افراد روایت صحیح برسه بعد از اونها رو دیگه بررسی نمی کنن. اینا رو میگیم اصحاب اجماع. یکیش همین یحیی بن قاسم معروف به ابی بصیر. اتفاقا در مورد همین ابی بصیر روایاتی هم در متن وارد شده، مثلا ائمه توصیفش کردن شخصیت ممتاز او رو، و توصیف هم من در موردش هست، مشایخ هم از اون نقل حدیث دارن. شما ابی بصیر از جمله افرادی که کمتر روزی چند تا روایت بخوایم بخونیم و اسم ابی بصیر نباشه درش. خب در هر حال پس سند خیلی چنگی به دل نزد به خاطر وهب ابن حفص، اما بالاخره روایتیه که ابی بصیر میگه سأل تو ابا عبدالله علیه السلام، از امام صادق علیه السلام سوال کردم، ان الذی ینبغی له ان یرمی بلیلین من هو؟ آقا جان یا ابن رسول الله، چه کسانی میتونند رمیشون رو شبانه انجام بدن؟ پس سوال در مورد کسانی است که جمره رو شب میخوان رم کنن، روز نمیخوان برن برای رمی. قال امام فرمودن چند طایفه، یک الحاطبه، دو المملوک الذی لا یملک من امره شیئا، سه الخائف، چهار المدین، پنج المریض الذی لا یستطیع ان یرمیه. منتها در مورد مریضی که توانایی رمی در روز رو نداره، اصلا توانایی رمی نداره، امام فرمود که یحملو الی الجمار، این مریض رو تا کنار جمره میبرید. فإن قدر علی ان یرمی، اگر قدرتی بر رمی داره خودش میتونه بزنه، تمام. امام دیگه چیزی نفهمید، یعنی فبه خودش بزنه. و الا یعنی و لم یقدر علی ان یرمی بنفسه، اگر خودش نمیتونه رمی بکنه، ترم عنه و هو حاضر، تو از طرف او که همون جا هست رمی کنی، میتونه بزنه، تو بزن به جاش. خب این روایت از کدام سوال در مورد کسانی است که رمی رو میتونن شبانه انجام بدن. خب اینجوری استفاده کنیم که اگر رمی واجب نبود، خب حالا طرف در روز نمیتونه انجام بده، امام هم عیب نداره، حالا واجب که نیست، نمیتونه انجام بده، انجام نده. پس این که میگه نه، اگر نمیتونه انجام بده شب بره انجام بده، حتی در مورد مریض این سختگیری رو امام میکنه که خودشو ببرید همونجا وایس، اگه نمیتونه بزنه شما بزنید به جاش، خود اینها همه قرینه بر وجوب رمیه. معلوم میشه رمیه جمره عقبه واجبه، از این حدیث استفاده میشه. اینم روایت دوم. روایت سوم که باز جرأت نمی کنیم این رو صحیحه و موثقه بگیم، بازم میگیم روایت، روایتی که عبدالله ابن سنان از امام صادق علیه السلام نقل کرده، این دفعه در مورد کسیه این روایت که رمی جمره روز دهم از او فوت شده. حالا سند و روایت رو توجه کنید. سند این روایت بازم در جلد دهم کتاب شریف وسائل باب 15 از ابواب رمی جمره عقبه، در اینجا حدیث اوله. البته حدیث سوم این باب هم میتونه به درد ما بخوره، منتها دیگه نمیخوایم خیلی همین حدیث اول رو توجه کنید ببینید. بس حدیث اول از باب 15 از ابواب رمی جمره عقبه در جلد دهم، سند اینه: محمد ابن الحسن، مرحوم شیخ طوسی، از تهذیب شیخ طوسی داره نقل میکنه، مرحوم شیخ الرعامل در کتاب وسائل رو، محمد ابن الحسن به اسنادهی عن موسى ابن القاسم. موسى ابن قاسم از شخصیت های بزرگواره، از جمله کسانی است که رجالی ها وقتی او رو میخوان معرفی کنن به جای یه بار ثقه گفتن، گفتن ثقتون، ثقه، این حتما ثقه است. در مورد او میگن آقا این شخصیت جلیلی است، بزرگواره، واضح الحدیث، حسن الطریق، هر کمجیت های اینجوری در مورد او هست. پس موسى بن قاسم مشکلی نداره. اما ان عبدالرحمن، عبدالرحمنی که موسى بن قاسم از اون نقل بکنه و اون عبدالرحمن هم از عبدالله ابن سنان نقل بکنه، مشترکه در بینشون، هم ثقه وجود داره هم غیر ثقه. این عبدالرحمن برای وقت ممکنه عبدالرحمن حجاج باشه مثلا، شخصیتی بسیار، ولی معلوم نیست. چون معلوم نیست خودم عبدالرحمنه، 5-6 عبدالرحمن در اینجا وجود داره که بعضیش ثقه و بعضیش غیر ثقه. ما از همون اول چی گفتیم روایت رو؟ همین عنوان روایت، نگفتیم ثقه، نگفتیم موثقه یا صحیحه. و الا عرض کردم موسى بن قاسم که مشکل نداشت. عبدالرحمن نقل میکنن عبدالله ابن سنان، عبدالله ابن سنان هم از اصحاب بزرگوار دو امام، هم از اصحاب امام صادق، هم از اصحاب امام کاظم. اونتا اینجا این روایت رو از امام صادق، از امام ششم نقل میکنه. وقت باز رجالی ها نسبت به او ارادت خاصی دارن، گفتن ثقه، تعبیری دارن در موضوع، میگن لا یطعن علیه فی شیء، اصلا به او طعنه زده نمیشه، خدشه و اشکال بر او وارد نیست. آره چون هستن، آره چون عرض کردم در بین عبدالرحمن هایی که از عبدالله ابن سنان نقل بکنه و موسى بن قاسم هم از او نقل بکنه، هم عبدالرحمن ثقه داریم هم غیر ثقه. والله اگر فرد خاصی بود قرینه بود خود این در محل قرار گرفتن که ببینیم کدوم یکیشونه. اگر قرینه بود بر فرد معین، اون فرد معین رو در نظر میگرفتیم. اما چون چند تا هستن و هر چند تا در این شرایط قرار میگیرن، احتیاط میکنیم. پس این عبدالله ابن سنانی که عرض کردم مورد وثوق هست، جلیل القدر، از بزرگان شیعه است و مورد اعتماد ولایت عنه علیه فی شیء.
قال حالا همین عبدالله ابن سنان میگوید سألت ابا عبدالله علیه السلام، از امام صادق علیه السلام سوال کردم، ان رجل افاض من جمعین، در مباحث پارسال داشتیم جمع یکی دیگه از اسامی مشعر، مشعر که حجاز شب دهم رو بین طلوع عین اونجا وقوف میکنند، بالاخره از عرفات میان به مشعر، از مشعر میرن به منا. خب پس این جمع یعنی مشعر. میگه سوال کردم از امام صادق علیه السلام، ان رجل و پیرامون بعدی که افاضه، افاضه یعنی کوچ کرد، کوچ کرده من جمعین حتی انتها الى منا، تا رسیده به منا، پس وقوف در مشعر رو انجام داده، از مشعر کوچ کرده و اومده به منا. فعرض له عارضون، وقتی اومد به منا عرض له عارضون، مشکلی براش پیدا شده، چون مشکل پیدا شده فلم یرمه، باید میرفت رمی جمره عقب بکنه، رمی جمره عقب انجام نداده، تا که حتی غابت شمس، تا آفتاب غروب کرد. پس رمی جمره عقب رو که در روز دهم باید انجام میداد انجام نداده، آفتاب غروب کرد. خب چیکار کنه؟ حالا از من و شما اگر سوال کنن، حالا ببینیم اگر واجب نبود که خب حالا ترک شده تمام دیگه، چون غیر واجب رو که دیگه قضا نمی کنی، اما اگه واجب بود بحث قضا پیش میاد. لذا امام فرمود که قال، امام فرموده یرمی اذا اصبح مرتین، حالا که آفتاب غروب کرده وقتی صبح شد چند تا سنگ بزنه، چند بار سنگ بزنه، مرتین، دو بار رمی جمره عقبه بکنه، مرتن لما فاته، یعنی یک بار از عوض روز دهم که فوت شده، و الاخرى لیومه الذی یصبح فی، دومی برای همون روزی که داخلش شده، یعنی برای روز یازدهم. پس این که اگر در روز دهم انجام نداده، آفتاب غروب کرد، امام فرمود در روز یازدهم همون رو انجام بده، چی استفاده میکنیم ازش؟ معلوم میشه این رمی جمره عقبه در روز دهم واجب بوده. بعد هم حالا امام یه عمل مستحقی رو میگه، فرمود که ولی یفرق بینهما، بین این دو مرتبه جدایی بندازه، یکون احدهما بکرتن، یکیش صبح انجام بده، و هی للعصر، اونی که مال دیروز بوده، قضای دیروز رو صبح انجام بده، ولی اخرى این در زمان شمس دومی رو موقع ظهر انجام بده، مال خود اون روز رو موقع ظهر انجام بده. پس این روایت هم دلالت می کند بر این که رمی جمره عقبه در روز عید قربان واجبه. با این سه تا روایت که آشنا شدیم، حالا خطکش دست خودتون، من فقط یه اشاره ای بکنم، روایات فراوانیست، از جمله روایاتی که در باب 17 همین ابواب رمی جمره وارد شده، شما تک تک اون روایات رو برید ببینید، اصلا عنوان باب اینه، باب 17 عنوانش باب و جواز رمی عن المریض و المغمى علیه و السبی، که آقا اینجور افراد که نمیتونن خودشون جام بدن نائب بگیرن، نائب از طرفشون بندازه. خب این که داره میگه از طرف اینها نائب انجام بده یعنی چی؟ اگه واجب نبود که میگفت لازم نیست، حالا مریضی که نمیخواد دیگه، بس جرح نمیخواد، مبتونه نمیخواد، اما امام بحث جواز رو، بحث نیابت رو پیش میکشه. پس دوستان این روایت رو، این روایات رو ببینن، مثلا پس به همون روایت اول رو من متنشو بخونم، امام فرمود که الکثیر و المبتون یرمى عنهما، و الکثیر یعنی کسی که استخون شکسته، پا شکسته نمیتونه بره، و المبتون اون مشکل شکمی رو داره، یرمى عنهما، از طرف اونها رمی جمره انجام داده میشه. قال جای دیگه فرموده بس سبیانو یرما انهم، از طرف بچه‌ها هم رمی انجام بشه. و همینطور در بقیه روایات این باب. پس این تا اینجا روایاتی رو خوندیم. پس اول رفتیم سراغ اقوال علما. اون چه که از اقوال علما استفاده کردیم این بود که اصلا جای اختلاف نیست، همه وجوب رمی جمره عقبه در روز دهم ذی‌الحجه یعنی روز عید قربان رو همه واجب میدونن. بعد از اون رفتیم سراغ روایات، دیدیم روایات رو وقتی کنار هم میذاریم، یکی دوتا هم نیستن، تعداد زیادی از روایات بر وجوب رمی جمره در روز عید دلالت میکنن. فقط این نکته ای میمونه، چون یه ذره بحث داره میذاریم برای فردا، و اون اینه که بعضیا یه جمله ای رو از شیخ یا در بعضی از روایات دیدن، فکر کردن که میشه گفت این رمی جمره مستحبه، اما حالا اون جمله چجوری کجا وارد شده و چیکار باید بکنیم جلسه بعد انشاءالله. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد.